أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایم سبب دوم از اسباب تحریم را در فصل چهارم از قسم چهارم اول مسئله احکام رضا قرار دادن. فرمودن که رضا نشر حرمت می کند فی الجمله. شرایط نشر حرمت هم نکاح مشروع است و کمیت خاص است، حالا یا عدد است یا زمان است یا انبات لح مشد است و باید این کودک در مدت شیرخوارگیش از 2 سال نگذرد و اون حکم چهارم هم که بود. بعد به احکام رضا می‌پردازند که قلم رو به نشر حرمت کجاست. مستحضرید که رضا یا نشر حرمت نمی کند مثل فرزند نسبی لحصول الحرمه. کسی که از مادر خود شیر می‌خورد، این شیر اثر شرعی ندارد که نشر حرمت بکند، چون خودش فرزند اوست. در فرزند نسبی شیر اثری ندارد. در برخی هم شیر اثر ندارد چون فاقد شرایط ذکر شده است. در بعضی از موارد نشر حرمت می کند. اونجا که نشر حرمت می کند، در صورتی است که والد شرایط باشد، قلم رو بهش تا کجاست، کی بر کی حرام می شود، تا کجا حرام می شود. برخی ها جمودن بر ظاهر آیه گفتن که رضا فقط در 2 گروه نشر حرمت می کند، نبیش از آن. سوره مبارکه نساء آیه 23 که بحثش قبلا گذشت این بود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امهاتکم، این مال حرمت های نسبی است، 1. و بناتکم، 2. و اخواتکم، 3. و عماتکم، 4. و خالاتکم، 5. و بنات الاخ، 6. و بنات الاخت، 7. این مال محرمات نسبی. درباره محرمات رضایی فرمود به امهاتکم اللاتی ارزعنکم، 1. و اخواتکم من الرضاعه، این 2. 2 گروه ذکر فرمود. برخی ها جمودن بر ظاهر آیه 23 گفتن قلمرو و نشر حرمت رضایی همین 2 گروهه، یعنی مادر رضایی و خواهر رضایی. کسی که به این کودک شیر داد محرم اوست و خواهر این کودک که از این مادر شیر خورده است محرم اوست، یا نه یک دختری از این شیر بخورد باز هم خواهر رضایی اوست، همین 2 گروه محرمه. بحث بعدی درباره محرمات مساهره است که به امهات و نسائکم اللات نسائکم و ربائبکم، که بخش بعدی است که به خواست خدا ذکر میکنن. جمودن بر ظاهر آیه 23 سوره نساء گفتن قلمرو حرمت رضا محدود است به مادر و خواهر رضایی. مادر رضایی و خواهر رضایی میشه محرم. لاشین غافل از این که نصوص فراوانی که ادعای تواتر شده است از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، سند بعضی از اینها تام، بعضی ها حسن، بعضی ها موثق، هیچ نقد سندی نیست و متواترم است. این یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اگر انساب هفتگانه را خود همین آیه 23 مشخص کرده است، محرمات رضایی هم همه این قلمرو به هفتگانه را حداقل خواهد داشت، چون لسان یحرم من الرضا ما یحرم من النسب لسان حکومت دیگه. دلیل یا مستقلن جایی رو نظر ندارد، مثل خود حرمت علیکم امهاتکم، این دیگه ناظر به دلیل دیگه نیست. چون حقیقت شرعی برای ابو ابن امثال زالش نیست، هرچه لغت و عرف داوری کرد اون میشه معیار. اونجا که خود شارع حقیقت شرعی دارد، مثل صلات، وقتی میگد اقیم الصلات با دید که صلات نزد شارع چیست، اما وقتی میگد که مادر محرم شماست، پسر محرم شماست، پدر و پسر و مادر، اینا حقیقت شرعی ندارد، اینا رو به لغت و عرف مراجعه کرد. این یحرم من الرضا ما یحرم من النسب مثل ادله اولیه نیست که فقط بگوید چی حلال است چی حرام. این ناظر به محرمات نسبی است. یک، و رضاییات را هم تنزیل می کند بر انساب. دو، پس میشه حاکم، دلیل حاکم. یه وقت دلیل مستقیما خودش موضوع خودش بیان میکند، مثل حرمت علیکم امهاتکم، این دیگه ناظر به دلیل دیگه چیز دیگر نیست. اما یه وقت میگوید یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، این معلومش ناظر به دلیل نسب هست، میشه حاکم بر او به توسعه موضوع. یعنی یحرم من الرضا ما یحرم من النسب حاکم بر ادله است که میگوید حرمت علیکم امهاتکم. چرا؟ چون این ناظر به اوست دیگه، نمیگوید که رضا مادر رضایی حرام است، که میگوید هر چه نسبا حرام است رضا هم حرام است. حکومتم مستحضرید که اگر دلیل محکوم نباشد این دلیل حاکم لغوه. اگر ما لا صلاة الا به طهور نمی داشتیم، وقت الطواف بالبیت صلاتون لغو بود. وقتی شما صلات ندارید، احکام صلات ندارید، طهارت صلات ندارید، لا صلاة الا به طهور ندارید، طواف رو میخواد نازل منزله طواف بکنید یعنی چی؟ اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغوه. وقتی لا صلاة الا التواف بالبیت صلاتون معنا پیدا میکند که ما صلات داشته باشیم، احکامی داشته باشد، منحت طهاره، به این داره نازل منزل میکند. و اگر ما مسئله ربا نمی داشتیم، حرمت ربا نبود، این دستورهایی که آمده لا ربا بین الوالد والولد لغو بود، برای اینکه شما ربا حکمی نداره تا شما اونجا بردارید. حتما ربا هست، موضوعا حکمی هست به نام حرمت. این حرمت ربا که در جای دیگر تثبیت شده است نسبت به پدر و فرزند نیست، لا ربا بین الوالد و الولد. خب پس بنابراین حکومت جاییست که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغوه، و این دلیل حاکم گاهی موضوع را توسعه می دهد نظیر التواف بالبیت صلاتون، گاهی تضییق می کند مثل لا ربا بین الوالد والولد. این روایات متواتره که از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، پس نسب احکامی دارد و این در صدد توسعه اون نسب هست، که اگر نسب با اون هفت شعبش حرمت آور است رضا هم به شرح ایزن. پس نمیشه گفت که محرمات رضایی فقط همین دو قسمن که در آیه 23 آمده. در آیه 23 فقط آمده و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، یک، و اخواتکم من الرضاء، دو، مادر رضایی و خواهر رضایی. پس بنابراین یقیناً محرمات رضایی بیش از این مقدار است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اون چرا که در محرمات به دلیل یحرم من الرضا، بحث دیگر است که ما باید ببینیم که محرمات نسبی چند تان، تا ببینیم که محرمات رضایی همون قلم رو به محرمات نسبی رو دارد یا ندارد. نسب یه شجره است که سه ضلعی است، یه ضلع سلسله اصول است، یه سلسله حواشی است، یه سلسله فروع است. هر کسی شجره او این سه ضلع را دارد. اصول او آبا و اجداد و جدات و امهات و اینان، حواشی او اخوان و اخواتن، فروع او اولاد و بنات و بنینن. این شجره کسی است. این شجره در نسب مشخص است که محرم است، چون هم آبا و امهات را گفته، هم اخوان و اخوات را گفته، هم بنات و بنین را گفته. شجره نسبی به اضلاع الثلاث محرم است، اصلا حاشیتا فرعا. اما محرمات رضایی مثل شجره سببی اضلاع الثلاثش حرام باشد یا نه، گرچه اون جمود باطل است، اما بقیهش نیاز به اون مسئله عموم منظر است که آیا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. شجره رضایی درست می کند نظیر شجره نسبی یا فرق می کند؟ بنابراین باید این مسئله عموم منزل و عدم عموم منزل که قائلا همین است که آیا این به منزل درست شجره درست می کند یا نه. ما می بینیم به اینکه در بعضی از موارد مسئله رضا مثل مسئله شجره نسبی نیست. در جریان شجره نسبی که برای خودشون حرام است، برای رضایی هم حرام است. اگر کسی از یک زن شیر بنوشد واجد اون شرایط چندگانه باشد، هم اون مادر، اون زن شیرده میشه مادر او، هم اون فهل صاحب لبن میشه پدر او، هم پدر اون پدر میشود جد او، هم مادر پدر میشود جد او و هاکذا در طرف مادر، هم برادران پسران اون زن و مرد میشن برادر او، هم دختران او میشوند خواهران او. پس سه ضلع، هم برادران و خواهران اون پدر و مادر میشن عمه و خاله او. پس اضلاع سگانه نسب بر این کودک شیرخوار میشه محرم. یعنی شجره نسبی به اصلها و حاشیتها و فرعها بر این کودک میشه حرام. اون زن شیرده میشه مادر، اون مرد صاحب لبن میشه پدر، پدران و مادران و اونها میشن جد و جده، خواهران و برادران و اونها میشن عمه و دایی و خاله و خاله، عمه و دایی، عمو، خاله و خاله، دایی این میشه. فرزندان و هم میشن برادر و خواهر. اضلاع سگانه شجره مرزه و مرزه نسبت به این کودک شیرخوار میشه محرم. اما از این طرف کودک شیرخوار دو ضلعش نسبت به اونها محرم نیست. پدر این کودک شیرخوار، مادر این کودک شیرخوار نسبت به اونها محرم نیست. برادر این کودک، خواهر این کودک که حواشی او هستند محرم نیست. فرزندان این کودک رضایی بله محرم اون هستند. پس اضلاع سگانه شجره مرزه و مرزه میشن محرم، اما اضلاع سگانه کودک شیرخوار فقط فروعش میشه محرم، نه اصولش و نه حاشیه‌اش. یعنی کودک شیرخوار پدر و مادر این، محرم پدر و مادر او نخواهند بود، برادر و خواهر او محرم بر اونا نخواهند بود، فقط دختر و پسر این کودک شیرخوار که اگر بزرگ شد فرزندی پیدا کرد، فرزندان اینا نسبت به اون مرضی و مرضی میشن محرم. یه معیاری دارد، این یحرمو من الرضا، ما یحرمو من النسب، یه معیاری دارد که ازلای سگانه شجره مرضی و مرضی را تحریم میکند و دو ضلع از ازلای سگانه شیرخوار را تحریم نمیکند، فقط یه ضلع را میکنم. این رازش باید مشخص بشه. مرحوم محقق در متن شرایع در بخش سوم که به قلمرو حرمت رسیدن، ده مسئله را ذکر میکنن. حالا مسئله اولا از مسائل دهگانه قلمرو حرمت رو بخونیم تا ببینیم اون جمودی که برخیا داشتن که نشر حرمت رضایی فقط در دو قسمت است اون باشه باطل، درباره عموم حکومت و عدم حکومت دلیل ما یحرم رضا مشخص بشه، سعه و زیغ این دلیل ها که آمد مشخص بشه. اما ادعای اجماعی که شده، شهرتی که شده، نفی خلاف شده، همه حق است، اما هیچ کدومشون دلیل نیست، برای اینکه با بودن این همه ادله قرآنی و روایی دیگه جا برای تمسک به اجماع نیست. اون بزرگان هم به همین آیات روایت استفاده کردن. پس یه دلیلی به عنوان اجماع در مسئله باشد نیست. پس صورت مسئله مشخص شد، تا حدود اقوال مسئله مشخص شد، ادله مسئله تا حدود مشخص شد، به اجماع اینها در حد تأیید باید نگاه کرد، برای اینکه با بودن این همه روایات اونها دیگه جا برای اجماع تعبدی امثال زالش نیست. حالا عمده آن است که توجیه بشه کاملا ازلای سگانه مرضی و مرضعه میشه محرم و دو زل از ازلای سگانه رضی محرم نمیشه، فقط یه زلش محرم میشه. این تفکیک ازلای سگانه شجره پدر و مادر و ازلای سگانه این کودک، این رازش باید مشخص بشه. احکامی که مرحوم صحیح محقق ذکر فرمودن در ده مسئله است. مسئله اولا این است: اذا حصل الرضا المحرم انتشرت الحرمت بین المرضعت و فهلها، که صاحب لبن است، الى المرتضع، اونا میشن پدر و مادر رضای این. در آیه سخن از پدر نیست، سخن از مادر رضایی است. و منهو الیهما، این کودک شیرخوار هم نسبت به اون مادر شیرده و شوهر صاحب لبن میشه فرزند رضایی. فسارت المرضعتو لهو اما، این زن شیرده میشه مادر رضایی. و الفهلو ابا، اون شوهر صاحب شیر میشه پدر. و آبا و هما اجدادن، پدر این پدر و پدر این مادر میشن جد، مادر این پدر و مادر اون مادر میشن جده. و آبا و هما اجدادن و امهات و هما جدات. آیا این برای عموم منزل است که از یحرم من الرضا ما یحرم من النسب استفاده میشود؟ یا نه کلمه ام شامل مادر بزرگم می شود، کلمه اب شامل پدر بزرگم می شود؟ و اولاد و اولادهما اخوتان و اولادهما اخوتان، فرزندان این زن شیرده و مرد صاحب شیر میشوند برادر و خواهر همه این زن کودک شیرخوار، و که اینا فروعن. و اخواتهما اخوالا و اعمالا، برادر و خواهر اون مادر شیرده و مرد صاحب شیرده میشه خاله و دایی یا عمو و عمه. پس شجره شیرده به از لائحه الثلاث من الاصل و الحاشیت و الفرع میشه محرم. این مال مادر رو رسد. اما در باره خود فرزند فرمود این فرزند محرم اونها میشود. اون دو قسم را ذکر نفرمود، یعنی اصل این کودک شیرده یعنی پدر و مادر، حاشیه این کودک و شیرده یعنی برادر و خواهر، این که محرم نمی شود اینجا ذکر نکردن. حالا فرزندان این کودک شیرده وقتی شیرخوار وقتی رشد کردن البته می شوند محرم اونه. خب ما این را از کجا استفاده بکنیم؟ این توصیه حتما باید به وسیله روایات باشد، وسیله آیه که نیست. آیه هم اون مقدار اولی رو ذکر میکند. پس روشن است که حکومت دو قسم است و از آیه هم بیش از اون دو قسم ثابت نمیشود. اعتدادی هم به مسئله اجماع نیست و درباره یحرم و مدر رضا هم سندن تام است، حتی دعوای تواتر شده است و از لای سگانه شجره پدر و مادر میشن محرم و محرم و از لای سگانه کودک فقط دو ضلعش محرم نیستن، یک ضلعش میشه محرم. حالا عمده این روایاتی است که باید از این ما یحرم و رضا ما استفاده کنیم. در ما یحرم و رضا دو تا عنوان است، یکی یحرم من الرضا ما یحرم من النسب که روی این لفظ ادعای تواتر شده است، یکی یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه. این قرابه باید مشخص بشود، انساب مشخص شد، اما نزدیکان این شخص قلمروش کجاست این البته باید مشخص بشود. در چون مسئله ابو ابن امثال ذالک حقیقت شرعی ندارد باید به لغت مغلقت مراجعه کرد. البته بعضی از جاها را درست است ابو ابن اینها را مرحوم صاحب جواهری دارد که حقیقت شرعی ندارد باید به عرف مراجعه کرد، اما بعضی از چیزها را که عرف حقیقت میدانست به شارع تخطئه کرد اونها را باید از نظر نداشت. مسئله پسر خونده را پسر میدونستند دیگر. تو سوره مبارک احزاب که فرمود پسر خونده پسر نیست، یعنی این عادتی که شما کردید اگر کسی رو بیارن تو خونه تربیت کنن سالیانه بمونه، این دعی و پسر خونده ادعیا فرزندان شما نیستن مال پدران خودش هستن، این نفیست. به استثنای مواردی که شارع مقدس نفی کرده یا امضا کرده، مرجع در این گونه از موارد لغت است و عرف. اونجا که خود شارع حقیقت شرعی دارد فقط باید حرف شارع را پذیرفت، مثل نماز و امثال ذالک. اما اونجا که حقیقت شرعی ندارد یه امر عرفی است، معیار لغت و عرف است، ولی این را باید مرحوم صاحب جواهر تذکر میداد که درست است در این گونه موارد مرجع لغت و عرف است، ولی اونجا که خود شارع مقدس حرفی برای گفتن دارد، حرف عرف را نفی کرده است یا چیزی را که عرف نمی گفت امضا تأسیس کرده است، اون هم باید در نظر داشته باشه. فرزند خونده را عرف فرزند می دانست و اگر احیانا چیز بود حکم محرمیت بار می کرد یا حرمت نکاح بار میکرد، که در اول سوره مبارکه احزاب آمده که این نه محرمیت دارد و نه حرمت نکاح، چون فرزند خونده بیگانه است. از کجا مفرق و انحه؟ بله شعار مقدس نفی کرده، باید گفته بشه. یه وقت است ما بالقول المطلق میگیم به این که این حقیقت شرعی ندارد، این درست است. بلقول مطلق بگیم به این که باید به عرف مراجعه کرد، وقتی به عرف مراجعه میکنیم ببینیم بعضی از جاها با شرع مخالف است. پس وقتی می توانیم به عرف مراجعه بکنیم که شارع در اونجا حرفی بر گفتن نداشته باشه، مثل موارد دیگر. اما اونجا که شارع مقدس خودش حرفی بر گفتن دارد، یا توسعه داد یا تصدیق کرد، معیار حرف اوست دیگر. فرمود اونایی که فرزند خوندن فرزند نیستن، نه محرمن و نه حرمت نکاح دارن. هر جا که محرم باشد حرمت نکاح هست، اما هر جا حرمت نگاه باشد محرم نیست. این جمع بین اختین حرام هست ولی محرم نیست. یا اون ربیب کذا و کذا حرمت نگاه دارد ولی محرم نیست. هر جا محرم باشد حرمت نگاه را به همراه دارد، هر جا حرمت نگاه باشد لازمش محرمیت نیست. خب اینا رو شهر آورده دیگر. پس اینطور نیست که فرمایش صاحب جواهر فرمود که این لغتی لغوی است و عرفی. بل لغوی و عرفی است، اما محدودی هم دارد دیگر. خود قرآن فرمود به این که این فرزند شما نیست. تو سوره مبارک احزاب بله، خب نه، دو تا حرف است. الان ای که تو همون فضای جاهلی دارد، الان خیلی برن شناسنامه میگرن ارث میدن. الان یعنی الان تو فضای اسلامی، تو حکومت اسلامی، مگه شناسنامه نمیگرن؟ مگه ارث نمیدن؟ چند بار آدم ما بگی و گفتیم. خب نه، منظور اینه که اون آثار شرعی من المحرمیه و حرمت نکاح که اصلا بار نیست. الان این آقا میره از بهزیستی کسی رو میاره و برای او شناسنامه میگیره و فرزند او همشه وارد است. خب باید بگه شناسنامه بگیرن این میشه وارث. خب این همه خلاف شرع دیگه. یه وقت از مال رو بخواد بهش بده، خب بده، اما وقتی بخواد به ارث بکنه میشه تشدید دیگه. اینا خیال میکنن که ارث شناسنامه گرفتن، فرزند خوندن، اون مسئله عاطفی رو مسئله شرعی ختم میکنن، نمیشه وارث. بنابراین ایام هم هست. درست است که وقتی قرآن فرمود از اون به بعد حرف جدیدی نیست، اما در صورتی که جامعه جامعه قرآنی باشد. اما وقتی جامعه اسمن قرآنی است و رسمن غیر قرآنی است، همین طور دیگه. این قرآن فقط برای تبرک شده شده. خب پس بنابراین اونچه که از پیغمبر و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رسیده است، چون قرآن ناطقاً به منزل آیه است، نباید گفت این که آیه فقط این دو قسم را فرموده. خود آیه فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خود ذات اقدس اله فرموده به این که من برای قرآن مفسر بیان کردم، کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. اینا چه میدونه من با تو چی گفتم؟ تو باید بیان بکنی. او هم بیان کرده. تو سوره حشر فرمود هر چی او گفته شما بگید خیلی خوب. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. حالا اینجا هم ادعای تواتر شده که یحرم من الرضا و یحرم من النسب. بعد ما بگیم محرمات رضایی همون دو قسمی است که در آیه 23 آمده، این تام نیست. و اون فرمایش محرم صاحب جواهر هم باید تصمیم بشه. درست است این حقیقت شرعی ندارد، ولی باید ببینیم به اینکه کجا شارع مقدس توسعه داده، کجا تحقیق. چون یحرم من الرضا و یحرم من النسب حاکمه دیگه. وقتی حاکم است، ما باید همیشه دلیل حاکم را با دلیل محکوم ارزیابی بکنیم، ببینیم کجا توسعه داد و کجا توسعه نداد. روایات این باب، یعنی مرحوم صاحب وسائل سنن الله در کتاب شریف وسائل صفحه 371 ابواب ما یحرم من الرضا به رضا، چندین باب است که روایاتش غالب روایاتش خونده شد. باب اول درباره همین تنزیل رضا منزلی نسب است. باب انه یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. ما کلمه نسب تو این آیه یا کلمه غریب تو این آیه و امثال این نداریم، فقط دارد پدر، مادر، عمو، خاله، اینها. ما از اینا یه عنوان جامعه انتظار داریم به عنوان نسب و قرابت. این حدیث حتما به لغت و عرف مراجعه باید کرد که اون چی؟ اگر یه وقتی ما عنوان آیه این بود که انساب شما بر شما محرمند و حرام، بله میگفتیم یحرم من الرضا و یحرم من النسب، ناظر به همینه. اما آیه که سخن از قرابت و نسب ندارد، آیه دارد مادر و پدر و برادر و خواهر و عمو و عمه و خاله و دایی و اینها، به همین زبان. این دو تا عنوانی که یکیش اکثری است یکیش اقلی در باب رضا، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، ما باید بریم نسب لغتاً چیست. یحرم من الرضا ما یحرم من الغرابه، اون کمتر است این بیشتر. روایت اول که مسئله نسب است، اون رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه که سندش قبلا خونده شد از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هست. چون این در این ده مسئله حالا یه مقداری ما مرور بکنیم برای اینکه دیگه نیاز نداشته باشیم به مرور روایات این باب در این مسائل دهگانه، چون در این مسائل دهگانه که بیان قلمرو به حرمت رضاست ما الا ولا بد به این ابواب محتاجیم، چون همش برای اینه که تا کجا حرام است تا کجا محرمیت میارد. فرمود فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، این حاکم بر ادله حرمت نسبی است به توسعت الموضوع. روایت دوم هم همین است که عبدالله ابن سنان میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنیدم که یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه، اقربای انسان کیان، ذوی القربای انسان کیان. خب بعضی ها را انسان جد اقربا میدونند ولی حرمت نسبی یا محرمیت سببی نیستن. بنی اعمام، بنی اخوال، بنی خالات، بنی عمات، اینا جز اقربای آدمن، صله رحم دارن ولی جز انصاب محرم یا محرم نیستن. بنی اعمام این طوره، بنی عمات این طوره، بنی اخوال این طوره، بنی خالات این طوره. بنابراین این چنین نیست که معیار قرابت باشد، معیار نسب محدودی است که مشخص شد، چون خود اونها محرم نیستن، منزل علی محرم نیست تا منزل محرم باشه. چون فرمود یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه، اونا قرابت دارن، اون بی اثرن. اونجا که بی اثرن که تنزیل معنی ندارد، که معلوم میشه که تنزیل مال فقط عمو هست و عمه، خاله است و خاله. بچه های عمو و عمه، خاله و دایی اثر ندارن، چون نسب خود قرابت بی اثر است، چه رسد به رضا. اگر رضایی نباشن، طبیعی باشن، بازم محرم نیستند و حرمت هم ندارن. از خود این حکم حرمت بر نمی آید، یعنی از یحرم من الرضا حکم حرمت بر نمی آید. اگر اون منزل علیهش حرام بود یا محرم بود، این منزلش هم یا حرام است یا محرم. اما اگر منزل علیه نه حرمت داشت نه محرمیت، پسر عمو و پسر عمه، پسر خاله و پسر دایی نه محرمیت دارد نه حرمت، رضایش هم همینطور است. پس یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه، اونجا که یحرم من القرابه باشد، اونجا که لا یحرم من القرابه، که جای تنزیل نیست. خب روایت اول عنوان نسب دارد، روایت دوم عنوان قرابه، روایت سوم عنوان نسب دارد، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. روایت چهارم هم یحرم من الرضا ما یحرم من النسب هست. این روایت را گذشت مرحوم صدوق نقل کرد، در مغنه هم نقل کرد، در کتاب مغنه مرسلن این بزرگواران در همون صدر اول فتوایشون برابر با روایات بود. خدا غریق رحمت کرد مرحوم بروجردی رو. گاهی که مثلا مسئله روایات خیلی روشن نبود، به فتاوای این بزرگان در اون عصر مراجعه میکردن، میگفتن ده به اینها این بود که اینها طبق روایت فتوا میدادن، چیزی اضافه نمیکردن. بعدها دوران استنباط و اجتهاد فرا رسیده است. اگر در روایت، در ضبط یک روایتی مثلا در حدیث اختلاف بود یا کم بود، به همین کتابهای فقهی این اعاظه مراجعه میکردن که اینها برابر روایت فتوا میدادن. مرحوم صدوق این روایت را در مغنه هم با این بصورت کتاب فتوایی است نقل کرده است، مفید هم در مغنه نقل کرده. باز مرحوم صدوق از محمد ابن یحیی نقل بکند تا میرسد به عبید ابن زراره که گفت قلت لابی عبدالله علیه السلام انا اهل بیت کبیر، ما یه خاندان وسیع هستیم. الان قال حضرت فرمود ما یحرم من نسب فهو یحرم، ما خاندان فراوانی هستیم. اینو گاهی در جلسات جشن، گاهی هم در جلسات حوز، اینا دور هم جمع میشن، گاهی رو سر اینا کنار میره، اینا محرم هستن نیستن. حضرت یه ضابط بهش داد، فرمود شما ارحامتون فامیلانتون که با هم جمعن، اونجایی که نسبیش حرامه رضایش هم حرامه، بقیه حرام نیست، محرم هم نیست. روایت ششم این باب هم باز یحرم من رضا ما یحرم من نسب. اون عبید بن زراره که این سوال کرده بود اصلش در یه باب دیگر خونده شد که عرض کرد انا، این که دارد انا اهل بیت کبیر، ما خانواده فامیل داری هستیم، گاهی در جشن ها همه جمعن، گاهی هم در حزن نگرانی ها همه جمعن، گاهی روسری بعضی ها کنار میره، اینها محرمن نیستن، تکلیف چیست؟ حضرت فرمود معیار یا نسب یا رضا. تا اونجا که نسب است که میدونی، اگر نسب نباشه تا اونجا که رضا هست و رضا کار نسب رو میکنه هم بدان، بقیه دیگه نامحرمن. روایت ششم هم دارد یحرم من رضا ما یحرم من نسب. هفتم هم که عبدالله ابن سنان باز نقل میکنند از وجود مبارک امام رضا امام صادق یحرم من رضا ما یحرم من نسب است. هشتم هم که حماد از حلبی نقل میکند یحرم من هو ما یحرم من نسب است. نهم هم که باز عبدالله بن سنان نقل میکند یحرم من رضا ما یحرم من الغرابه است. غرابه مثل نسب اون حکم شفاف و روشن رو ندارد. دهم هم که عثمان ابن عیسی عن ابی الحسن علیه السلام نقل میکند یحرم من رضا ما یحرم من نسب است. و از همین جاست که ادعای تواتر شده. بنابراین این حالا ممکنه بعضی از روایات باب رضا باز خونده بشه، ولی این تو از خانه شریفتون باشه، چون ما تو این مساله دهگانه با اینا خیلی کار داریم که اگر خواستیم بگوییم قلم رو به نشر حرمتش تا کجاست، باید از این گونه از احادیث استفاده کنیم. والحمدلله رب العالمین.